بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه وسوى في صفاته. مسئله هجدهم بودیم که نفی حاجت از خدا میکرد. گفتیم به سه دلیل ثابت میکنیم که خدا حاجت ندارد بلکه غنیست. دلیل اول و دوم رو خوندیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم اینه که اگر خدا محتاج باشد یا در ذاتش احتیاج دارد به غیر و یا در اوصافش. هر کدام از دوتا احتیاج رو که خدا داشته باشه مستلزم ممکن الوجود بودنشه، ولی او واجب الوجود است نه ممکن الوجود، پس هیچ کدام از این دو حاجت رو ندارد. توضیح مطلب اینه که اگر در ذاتش احتیاجی به غیر داشته باشه خیلی روشنه که میشه ممکن الوجود، یعنی این ذات خودش نمیتواند به خودش وجود بدهد، نمیتواند باشد، غیر باید این ذات رو ایجاد کند یا اصلا این ذات رو ذات کند. در ذات احتیاج پیدا میکنه میشه ممکن الوجود. اما اگر در صفاتش احتیاج پیدا کنه، در صفات احتیاج پیدا کنه به غیر، معنیش اینه که ذات برای این صفات کافی نیست، پس حتما این صفات این ذات نخواهن بود. چون اگر این ذات باشن و ذات محتاج نباشه، صفات هم محتاج نیستن. از این که ذات رو غیر محتاج میگیریم، ولی این ذات در صفات محتاجه، پیداست که این ذات و صفات این هم نیستن، بلکه سلام علیکم، بلکه این صفات زائدن. خود ذات هم در این صفات کافی نیست چون میخواد محتاجی به غیر بشه. میگیم که آیا ذات و کمال ذات متوقف میشه بر داشتن این اوصاف یا بر نداشتن؟ چون وقتی که خدا در صفاتش محتاج باشد به غیر، یا در وجود اون صفت محتاج است یا در عدم اون صفت، بالاخره از این دوتا بیرون نیست. در هر کدام محتاج باشد ذات متوقف میشود بر این صفت یا متوقف می شود بر عدم این صفت. اگر محتاج باشد این ذات به صفت، محتاج می شود به وجود صفت. اگر کمالش به این است که این صفت رو نداشته باشه، محتاج می شود به عدم این صفت. بستگی به صفت داره. اگر صفت نقص باشه، ذات خدا موقوف است بر نبود این صفت. اگر صفت کمال باشه، ذات موقوف میشه بر بود اون صفت. خب بر ذات متوقف میشه بر بود یا نبود صفت. صفت هم که متوقف هست بر غیر، بنابر فرضی که داریم میکنیم، پس ذات متوقف میشه بر غیر. و وقتی ذات متوقف میشه بر غیر میشه ممکن، در حالی که واجب پس شده. خب خلاصه دلیل این شد که یا ذات خدا محتاج است، یا خدا در ذاتش محتاج است، یا در صفاتش. اگر در ذات محتاج باشه ممکن الوجود میشه، چون چیزی که در ذاتش محتاج است میشه ممکن. اگر در اوصافش محتاج باشد ممکن الوجود نمیشه. ولی ما احتیاج در صفات رو به احتیاج در ذات برمیگردونیم تا با احتیاج در صفات بشه ممکن الوجود. نحوه برگردوندن هم اینه که صفات این ذات نیستند بنابر فرض، و الا نمی شد که ذات غنی باشه صفات محتاج باشند. و خود ذات هم کافی در صفات نیست. الا اگر خود ذات کافی بود در پیدایش صفات، باز احتیاج به غیر پیدا نمی شد و فرضی میشه احتیاج به غیر هست. پس ذاتی هست، صفاتی هست، غیری هست. صفات خدا متوقف بر غیره. ما ثابت میکنیم که ذات خدا متوقف بر این صفته، یعنی متوقف بر وجود این صفته یا متوقف بر عدم این صفته. چون که ما ذاتی رو قبول داریم که اگه صفت کمالی هست واجد باشد و اگر صفات نقصی هست فاقد باشد. ما چنین ذاتی رو خدا میدونیم، و الا ذاتی که فاقد کمالات یا واجد نواقص باشه که خدا نیست. ذاتی خداست که واجد کمالات و فاقد نواقص باشه. پس ذات بودن خدا متوقف است بر این که فلان صفت رو داشته باشه، فلان صفت رو نداشته باشه. اصلا ذات خدا تحقق پیدا نمی کنه مگر این که صفات کمالی باشد و صفات نقص نباشد. حالا اگر صفت کمالی است، خدا در این صفت متوقف است بر غیر، ذات متوقف است بر صفت، صفت متوقف است بر غیر، پس ذات متوقف است بر غیر. زیرا که اون چیزی که متوقف است بر موقوف علی غیر، خودش می شود متوقف بر غیر. و اگر ذات متوقف است بر عدم صفتی و عدم صفت متوقف است بر غیر، با ذات متوقف میشه بر غیر. بالاخره ذات متوقف میشه بر غیر با واسطه، با واسطه توقفش بر صفت یا با واسطه توقفش بر عدم صفت. و خالی از این هم نیست که بالاخره ذات اگر بخواد ذات باشه یا متوقف است بر صفت یا متوقف است بر عدم صفت. هر دو هم، یعنی صفت و عدم صفت، هم متوقف بر غیره. از ذات متوقف بر غیر میشه و ذاتی که متوقف بر غیر بشه میشه ممکن. توجه کردید احتیاج به غیر چه در مرحله ذات باشد چه در مرحله صفات باشد خدا رو ممکن الوجود میکند. در مرحله ذات اگر احتیاج باشد روشن است، در مرحله صفات هم احتیاج رو برمیگردونیم به ذات. وقتی احتیاج برگشت به ذات، باز امکان حاصل میشه. این دلیل سوم است برای این که خدا حاجتمند نیست. دلیل خلاصش اینه که اگر خدا حاجت داشته باشد ممکن می شود، و تالی یعنی ممکن بودن در مورد خدا محال است، پس مقدم که حاجت داشتن محاله. قیاس استثنایی است. صفحه 295، صفحه 11 کتاب ما. و لعنه افتقاره فی ذاته یستلزم امکانه. عرض کردن این لعنه عطف بر اون لعنه لا افتقره الی غیره. مدعای ما این بود که خدا حاجت ندارد. هذا الحکم ظاهرون، این که خدا حاجت نمی ظاهره. سه دلیل گفتیم داریم. دلیل اول فعین نبوجوب الوجوده یستد الاستقنا بود. دلیل دوم لعنه لا افتقره الی غیره لازمت دور بود، که بعد دور مبتلا شد به اشکال جواب دادیم. حالا دلیل سوم لعن افتقاره، این دلیل سومه که عرض کردم مربوط به لعن نقول نیست. اون لا یقال و لعن نقول همه مربوطن به دلیل دوم، و دلیل دوم تمام شد با تمام این توابعش. حالا لعن افتقاره شروع در دلیل سومه. افتقار و احتیاج خدا در ذات اگر باشد، مستلزم این است که خدا ممکن بشود و بشود ممکن الوجود. و کذا، یعنی و کذا افتقار مستلزم امکان است اگر این افتقار در صفات خدا باشد. اگر در صفات هم باشه مستلزم اینه که خدا ممکن بشه. البته هر چی ازم افتقار در صفات باعث امکان نیست، ولی ما افتقار در صفات رو به افتقار در ذات برمیگردونیم وقت امکان درست میشه. لأن ذاته موقوفتون، هر ذاتی موقوف بر صفت نیست. ولی ذات خدا اگر بخواد تحقق پیدا کنه و ذات خدا باشه، باید صفات جمالی داشته باشه، صفات نقص نداشته باشه. ذات خدا این خصوصیتی داره که ذات خدا نمیشود مگر همه کمالات داشته باشه و همه نواقص رو ترد کرده باشه. پس ذات خدا موقوف است بر وجود این صفت اگر صفت صفت کمالی است، یا بر عدم این صفت اگر صفت صفت نفس است. و فرض این است که وجود و عدم این صفت متوقف بر غیرند. پس خدا ذاتش متوقف بر غیر می شود با واسطه، یعنی با واسطه وجود، وجود صفت یا با واسطه عدم صفت. متوقف بلا واسطه نیست، متوقف محل واسطه است. فرض نمی کنه که متوقف بلا واسطه باشه، که متوقف محل واسطه بلا واسطه باشه، در هر دو صورت احتیاج هست. احتیاج هم در ذاته، فیکون ممکنه. اگر احتیاج در ذات باشه خدا می شود ممکن، در حالی که فرضنا و واجبن. پس وجود وجود که منافیست با امکان اقتضا می کند که خدا حاجت نداشته باشه، زیرا حاجت او رو ممکن می کند. و هازا این برهان سوم که گفتیم برهانی است که اول یعنی اعتمد علیه اشرف رو میسید. بعدن فلسفه این استدلال رو میارن، هم در کتب مشروع آمده هم در کتب متعالی آمده، حکمت متعالی در همه جا همین استدلال سوم هست که نفی حاجت از خدا میکنن. یا به تعبیر دیگه در اون بحثی که میگن واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، همین برهان میاد. من جمیع الجهات واجبه، یعنی حتی در صفات سلبی، حتی در صفات ثبوتی هم احتیاج به غیر ندارد، چون اگه احتیاج به غیر داشته باشه احتیاج به ذات سرایت میکنه و باید واجب الوجود بیندن میندازدش. اگر واجب الوجود به ذات هست پس واجب است من جمیع الجهات، یعنی به لحاظ همه صفاتش، هم لحاظ صفات سلبی هم صفات ثبوتی، هیچ کدومشو غیر به اون نمیده. نه غیر از اون صفات سلبی رو سلب میکنه و نه غیر صفات وجودی رو به اون میده، بلکه ذات او کافی است در نداشتن این اوصاف نقص و در داشتن اون صفات کمال، بلکه او عین صفات کمالی است. بله؟ این ذات نیست، این یعنی نمیست نیست کسی نگفته صفات این ذات نیست، چون اگر صفات این ذات باشد در فرضی که ذات بی نیازه صفات هم بی نیاز میشه دیگه، نمیتونیم صفات رو محتاج قرار بدیم. در فرض اول که ذات محتاج اشکال نداره، شما صفات رو این ذات نگیرید، امکان به خاطر احتیاج ذات پیش میاد. اما در وقتی که صفات رو میخواد این محتاج بگیرید در حالی که ذات رو محتاج نگرفتید، عینیت مسلمه که نیست، چون اگر عینیت بود نمیشد ذات رو مستقیم قرار بدید، صفاتی رو که عین ذاتن محتاج قرار بدید. چیزی که عین چیزی دیگه است حکمش هم عین همونه، نمیتونه اون مستقیم باشه این محتاج باشه. یادم افتاد که یه وقتی، حالا جلسه گذشته بود، جلسه قبل از گذشته بود، آقایون به من گفتن که یکیشون از این سوال کرد صفات ثبوتی اضافی اینا بر نمیگردن به صفات ذاتی. گفتم اینو من توضیح میدم و یادم رفت توضیح بدم. الان برخورد کردن به این صفات سلبی یه دفعه یادم افتاد یه توضیح مختصری عرض کنم. بحثیز خارج از کلام ما ولی مفیده، به این جهت عرض میکنه. صفات ذاتی خدا که عبارت از اون هفت تا هستند، یعنی علم و قدرت و حیات، سمع و بصر و کلام و اراده، این هفت تا صفات ذاتی هستند، اینا این ذات هستند بنابر نظر ما، برخلاف نظر اشاعره. اشاعره اینا رو زاید بر ذات میگیرن، ما این ذات قرار میدیم. وقتی این ذات شدن این هم دیگر هم هستن، این صفات این همند و همه این ذات هستند. هفت در اون صفات سلبی و در صفات اضافی است که که ایناست. صفات اضافی رو تماماً به قیومیت ارجاع میدن که خود قیومیت هم امری است اضافی. مثلا خدا خالق است، چرا؟ چون قیوم است. رازق است، چون قیوم است. صافی است، چون قیوم است. و هاجره چون قیوم است، یعنی موجودات رو برپا میداره، پس تمام اون چرا که در برپا داشتن یک موجود لازمه افاضه میکنه. بنابراین تمام اوصاف اضافی مثل خالقیت، رازقیت، صافی بودن، ممیت بودن، محی بودن، همه اینا برمیگردن به قیوم، به قیومیت. همه صفات برمیگردن به یک صفت اضافی. و این صفت اضافی که عبارت است از قائم به ذات بودن و مقیم لغیر بودن، خود این صفات اضافی منشأش در ذاته. بالاخره یک کمال ذاتی برای خدا هست، حالا اسمشو بذارید قدرت، که احاطه اشرافی پیدا میکنه بر موجودات و موجودات رو خلق میکنه، یا اسمشو بذارید علم، که احاطه علمی پیدا میکنه، هرچی یا هر چیز دیگری. بالاخره این ذات یه ذات کامله که میتواند قائم به ذاته و مقیم لغیره باشد، غیر هرچی هست. پس این صفت اضافی منشأی در ذات داره. به این مناسبت این هم می شود عین ذات، یعنی منشأش می شود عین ذات. اما صفات سلبی، صفات سلبی، خدا جسم نیست، رؤیت نمی شود، جهت ندارد، مرکب نیست و امثال ذلک، همه اینا برمی گردن به سلب امکان. چون خدا ممکن الوجود نیست، این نواقص رو ندارد، همه سلب امکان میشن. یعنی اگر ممکن بود میشد مرکب باشه، اگر ممکن بود میشد جسم باشه، اگر ممکن بود قابل رؤیت بود و هاجزا. پس وقتی که این صفات رو از خدا سلب میکنیم، در واقع مثل این که امکان رو از سلب کرده. سلب امکان یعنی وجود. وجود هم این ذاته، پس صفات سلبیان باز برمیگردن به امری که عین ذات شد. پس چه صفات سلبیه، چه صفات اضافیه و چه صفات ذاتیه، همه منشأ ذاتی دارن، یعنی عین ذاتن. نه خود صفات سلبی عین ذاتن، برمیگردن به یه صفتی که او سلب امکان است. سلب امکان یعنی سلب نقص، سلب نقص یعنی کمال. این کمالی که از سلب امکان حاصل میشود عین ذات. پس همه صفات ما یه جوری به ذات برمیگردونی. بنابراین خدا هیچ تکثری، تعددی نداره، بلکه بسیط است و مطلق، یعنی یک ذات که همه صفات عین او هستن، یعنی کمال است، کمال محض است، نه ذاتی است به علاوه کمال. حالا چه کمالی چی باشه؟ صفت دار، بلکه اصلا کمال است، چون عین همین کمالاته. اون وقت بعدن که ما لحاظ جدید میکنیم، نظره ثانیه میکنیم، با مقایسه یه مفاهیمی رو استخراج میکنیم، میگیم چون این ذات همه چیز را میداند و همه چیز پیش اون مکشوف است، پس عالم است. چون همه چیز را خلق میکند و توانای بر همه کار هست، پس قادر است. چون مثلا واجب الوجود است، پس حاجتمند نیست. چون چنین است، پس صافی است. که همه اعتبارات، چه سلبی، چه اضافی، چه ذاتی، با نظر ثانیه درست میشه. ولی خدا عالم به معنای این که علم جدای از ذات باشد، غیر ذات باشد، نیست، بلکه عالمی است که عین علم است. مثل این که مثلا نور عین روشنیه، این نور اگر بر دیوار بیفته زائد بر دیواره، یعنی روشنی زائد بر دیوار ایجاد میکنه. روشنی دیوار به وسیله نوره، ولی روشنی نور به خودشه. علم ما به وسیله صورته، ولی علم خدا به وسیله صورت نیست. خود خدا ذاتاً روشنه، روشن است به روشنی علم، ولی ما با افاضه صورت روشن میشیم، همونطور که دیوار با تابش نور روشن میشه. خدا ذاتش روشن است به کشف است، همونطور که نور ذاتش روشنه. خب پس دیدیم که همه صفات عین ذات شدن، نه خود همون سلب جسمی یه این ذات باشه، سلب جسمی این ذات نیست، اینا باید ارجاع بدید بدن این ذات کنید، یا بفرمایید سلب جسمی یعنی سلب نفس، سلب نفس یعنی کمال، کمال این ذات. این کارا میتونید بکنید قبل از اینکه ارجاع هم بدید. خود صفات سلبیه سلب نفس میکنه، سلب نفس میشه کمال، بگید این کمال این ذات. این البته توضیح بیشتری داره، مطالب بهتر از این که عرض کردن روشن میشه اگر رجوع کنید به آخرین بحث مقاله اولا از قسم ثانی حکمت الاشراق. حکمت الاشراق دو قسم داره، یعنی دو بخش داره، یک بخشش بخش منطقه، یک بخشش بخش حکمت، که بخش حکمتش رو میگیم قسم ثانی. قسم ثانی 5 مقاله داره، آخر مقاله اولا که تمام میشه وقت میشه مقاله ثانیه، این مطلب آمده که خدا صفاتش این ذاتشه، همه صفات سلبی به یه جا برمیگردن، ثبوتی به یه جا برمیگرده و همه هم دوباره برمیگردن منشأشون در ذاته، پس همه اوصاف این ذات میشن. مطلب رو قطب شیرازی بیان کرده و چنان خوب بیان کرده که صدرا در هر جا که میخواد تبیین کنه این عباراتشون میگه و خودش هم میگه، میگه این عبارات عبارات خوبیه و همین عباراتهای خود قطب رو میگرم تغییر هم نمیده. بله عبی نداره، خالقیت رو بگیریم به فیاضیت، فیاضیت هم برمیگرده آخرش به قیومیت، هیچ ایرادی نداره. شما اوصاف رو برگردید به اوصاف های بین راهی، آخر سر باید همه این اوصاف های بین راهی رو برگردید به اون صفت نهایی، ایرادی نداره که برگردید به وسطی ها، ولی وسطی ها باید برگردید به اون اولی. المسلت و سامنت و اشارت استحالت العلم و لذت علیه تعالی. در این مسئله 18 ها میخوام ثابت کنیم که خدا رنج و لذتی ندارد، رنج مطلقا ندارد، ولی لذت حسی، لذت حسی نداره، لذت عقلی رو معتقدان چه داره. الان تقسیم میشه به الان حسی و الان عقلی، لذت هم تقسیم میشه به لذت حسی و لذت عقلی. الان رو مطلقا خدا نداره که حسی که عقلی، لذت رو حسیش رو نداره، عقلی شده. این نظر مصنفه. بسیاری از متکلمین هر چهار تا رو از خدا نفی کردن، هر دو قسم علم، هر دو قسم لذت، ولی مصنف این کارو نکرده. مصنف هر دو قسم علم و یک قسم لذت رو نفی کرده، لذت عقلی رو برای خدا قائله. ما بعد لذت و علم حسی رو توضیح بدیم، بعد عقلی رو، بعدا بیان کنیم که کدومش در خدا هست کدومش در خدا نیست. لذت و علم حسی رو میگن تابع مزاجه، مزاجی که معتدل باشد لازمش لذته، مزاجی که به هم خورده باشه لازمش علمه. اولا باید مزاج روشن بشه که چیه، ثانیا علم و لذت باید تعریف بشه. وقت علم و لذت حسی معلوم میشه. مزاج کیفیتی است در مرکب. اگر ما چند عنصر رو ترکیب کنیم مرکبی یا ممتزجی درست میشود که این ممتزج دارای کیفیتی است و ما اون کیفیت رو مزاج مینامیم. عناصر به نظر قبلی ها عبارت از چهار تا بود، یکی نار بود، هوا بود، خاک و آتش. بله، و آب، آب و خاک، هوا و آتش، این چهار تا رو عنصر بسیط می‌دونستن و معتقد بودن که تمام جمادات، نباتات، حیوانات که انسان هم جز حیوانه، از این چهار تا جماد تشکیل میشن، از این چهار تا عنصر تشکیل میشن. البته امروزی هم قبول دارن، امروزی هم قبول دارن که جماد و نبات و حیوان از عناصر تشکیل میشن. قدیمی ها میگفتن از عناصر تشکیل میشن، اونطور عناصر رو امروزی ها چیزی میدونن، قدیمی ها چیزی دیگه میدونستن. اختلاف فقط در عناصره که چیست، و الا ترکیب جماد و نبات و حیوان از عناصر رو هم قبلی ها قبول داشتن، هم امروزی ها قبول دارن. حالا ما در این دعوا نداریم که عناصر چیست، طبق نظر قدیمی ها حرف میزنیم. عناصر این چهار تا، کیفیتی که آتش دارد حرارت است. البته کیفیت ها اینا مزدوجه، کیفیت عناصر اربعه مزدوجه. مثلا یکی شارج میکنم، حالا کبی نداره اشاره کنم به بعضیاش. آتش رو میگن هار یابسه، آتش هار یابسه، که هم حرارت دارد هم یبوست دارد، دو تا کیفیت براش قائلن. آب رو میگن رطب بارده، هم رطوبت دارد هم برودت. این چهار تا کیفیت ما داریم، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، که دو تا کیفیتشون که حرارت و برودت روش میگن کیفیت فاعله، دو تا کیفیت دیگری که یبوست و رطوبت میگن کیفیت منفعله. اینا دو تا دو تا در عناصر هستن. مثلا در آتش همون که دقت کردید حرارت هست و یبوست، در آب رطوبت هست و برودت، در هوا حرارت هست و بله، در هوا برودت هست و یبوست، همچنین در بقیه. حالا مهم اینه که در اینها ما تک تکشو ملاحظه کنیم، اون شاخصه مهمشونو. در آتش حرارت، در خاک یبوست، در هوا برودت، در آب رطوبت. این چهار تا کیفیت در این چهار تا عنصر به نحو شدت موجوده، یعنی آتش حرارتش خیلی شدیده و هوا برودتش شدیده، آب رطوبتش و خاک یبوستش. وقتی این چهار تا رو با هم مخلوط میکنیم، ممزوج میکنیم، این کیفیت ها کسر انتصار پیدا میکنن، به وسیله برودت هوا از حرارت آتش کاسته میشه و به عکس به وسیله یبوست خاک از برودت آب، از رطوبت آب کاسته میشه و به عکس. یک کیفیت معتدلی به وجود میاد، این کیفیت معتدل رو میگن مزاج. کیفیت مزاج کیفیتیست متوسط بین کیفیات چهارگانه. کیفیات چهارگانه رو کیفیات اربعه یا کیفیات اول هم میگه، کیفیت اول این اولین کیفیات، بقیه کیفیات سی از این چهار تا استخراج میشه، حتی طعم و چیزای دیگه هر کیفیاتی هست از این استخراج میکنه، از این چهار تا کیفیات. لذا این چهار تا میگن کیفیات اول یا کیفیات اربعه. حالت کیفیت متوسط بین این چهار کیفیت رو میگیم مزاج. البته توسط عریضی داره، یعنی یه مقداری که از اون حالت شدت در آمد به حالت اعتدال رسید بهش میگیم مزاج. باز لطیف‌تر که شد، معتدل‌تر شد، بازم مزاج. به نقطه مرکز هم که رسید که توسط کامل و تامه، بازم میشه مزاج. مزاج عریض داره. وقتی مزاجی که یکی از این کیفیات درش شدیدتر از بقیه کیفیات باشه، مزاج ناقصه. این مال جماداته. در جمادات میبینید یکی از کیفیات که یبوسته قوی‌تر از بقیه است، مثلا سنگ رو میگه خیلی سفته، به خاطر اینکه این کیفیت در او بیش از بقیه است. در نباتات یه مقداری مزاج متوسط تر میشه، اما هنوز بدنه یه نبات رو که همون درخته میبینید اون چنان اعتدالی نداره. به حیوان که میرسه اعتدال بیشتر میشه، به انسان دیگه اعتدال خیلی قوی میشه. وقت در بین انسان ها اعتدال ها مختلفه، نقطه مرکزین اعتدال مال بدن پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم است که بهترین نفس رو میگیره. هر چی که این مرکب به اعتدال نزدیکتر بشه، صورتی که بهش افاضه میشه یا نفسی که بهش افاضه میشه شریفتره. لذا میبینید که اعتدال که جلو میره، میرسیم به اعتدال انسانی، نفسی شریفتر از نفس حیوانی بهش افاضه میشه. حیوان هم نفسی شریفتر از نفس نباتی میگیره، نبات نفسی شریفتر از صورت جمادی میگیره. وقت در بین انسان هم هرچی اعتدال مزاج بیشتر باشه نفس بهتره، چون نفس مناسبه و همون با همون بدن افاضه میشه. خدا خودش میدونه که چقدر ممزوج کنه از این عناصر تا اون اعتدال لازم به وجود بیاد. خب پس مزاج عبارت شد از این کیفیت متوسط. وقت تمام اعضای بدن ما، حالا به بقیه موجودات کار نداریم، این سراغ خودمون، درباره خودمون بحث میکنیم، تمام اعضایمون یک مزاج خاصی داره. مثلا دستمون یه مزاج خاص داره، اصطلاحا امروزه میگن در دست شما 37 درجه حرارت هست. این 37 درجه حرارتشه، برودتش هم مثل خودش و رطوبتی بوسط هم همینطور. اینا یه مزاج خاصی برای بدن، برای دست مثلا تشکیل میدن. اگر این مزاج معتدل در دست برقرار باشه، انسان احساس آرامش و سلامت و لذت داره. اگه این مزاج به هم بخوره، حرارت مثلا فرض کن زیادتر بشه، دستمون میسوزه دیگه، احساس الم و رنج میکنی. یا حرارت کم بشه، احساس سرما میکنه، دست مثلا درد میگیره، حتی گاهی سرما وقتی شدید باشه استخونه دست درد میگیره. این لامسه حالت اعتدالی رو دیگه درک نمی کنه، حالت انحرافی رو درک می کنه. پس هرگاه سوء مزاج حاصل بشه، الم و رنج عاید میشه. البته گاهی از اوقات مزاج چنان به هم می خوره که نه درد بلکه مرگ آرز میشه. وقتی مزاج بدن کاملا به هم بخوره مرگ آرز میشه، وقتی کم به هم می خوره مرض آرز میشه و الم پیش میاد. پس الم حاصل سوء مزاجه و لذت حاصل سلامت مزاجه، اعتدال مزاجه. خب همونطور که توجه کردید مزاج مخصوص اجسامه، حالا چه جسم معدنی باشه، جمادی باشه، چه جسم نباتی باشه، چه جسم حیوانی یا انسانی باشه، مزاج مخصوص جسمه. اعتدال مزاج و سوء مزاج هم مخصوص جسمه. پس لذت و الم حسی که تابع اعتدال یا سوء مزاج، اون هم مخصوص جسمه. خدا جسم ندارد، پس مزاج در نتیجه اعتدال و سوء مزاج و بالاخره لذت و الم حسی نداره. لذت و الم حسی یه نوع ادراکند، خودشون ادراکند، نه ادراک می شوند. اختلافه که لذت ما ادراک می کنیم یا الم و رنج رو ادراک می کنیم یا خودشون نحوه ادراک هم و حقیقی میگن خودشون نحوه از ادراک هم، نه اینکه ما لذت رو ادراک می کنیم. لذت خودش یه نوع ادراکه، منطقه ادراک امر ملائم، امری که با مزاج سازگار باشه، این میشه لذت. الم هم ادراکه، الم ادراک امر ناملائم. البته قیودی هم داره، چون الان فعلا مورد بحث ما نیست، قیود چه ارزی میکنه؟ 5-6 تا قید داره که با هر قیدی چیزی خارج میشه. این تعریف لذت و الم این نیست که من گفتم، خیلی مختصر گفتم، بلکه هست که این بسیارشو. پس الم و لذت نوعی ادراکه که ما با حاسمون ادراک میکنیم و ادراک ملائم یا ادراک منافر و ناملائم. ادراک ملائم با مزاجمون یا ناملائم با مزاج. توجه میکنید همه اینا مربوط به جسم میشه و خدا که جسم نیست، پس اینجور ادراک ها رو نداره. یعنی الم و لذت حسی برای خدا نیست. نگید که الم و لذت حسی نوعی کمالند و خدا فاقد کماله. این حرف درست نیست، چون الم و لذت برای ما کماله. ما قبلا گفتیم هر چیزی که برای ما کماله لازم نیست که برای خدا هم کمال باشه. پس برای خدا ممکنه نقص حساب بشه. وقتی اگه بگیم خدا اینها رو نداره، یعنی نقص نداره. اصلا احساس برای خدا نقص بود و ما نفی کردیم احساس رو از خدا. گفتیم خدا احساس، تخیل، توهم نداره، فقط تعقل داره، اونم درجه عالی تعقل. چون اشرف علم ها علم تعقلی است. اون رو برای خدا ثابت کردیم. ما دون تعقل رو همه نقص دونستیم، از خدا سلب کردیم و همه رو گفتیم سلب نقصه. پس سلب ادراس، سلب احساس، سلب لذت، سلب علم، اینا سلب نقص هم و هیچ ایرادی نداره، بلکه باید هم از خدا سلب شد. این ادراک حسی بود، یعنی لذت حسی و علم حسی بود که هر دو رو توجه کردیم ما از خدا سلب کردیم. اما عقلی ادراک، مثلا کتاب میشه یه نحوه ادراک، ادراک موجود ملائم میشه یه نحوه دیگه، بستگی به متعلقش داره. شما اگر یه امر ملائم رو، همین کتاب رو، رنگشو اگر بدتون بیاد ازش، میشه ادراک منافر یا ادراک ناملائم. اگر خوشتون بیاد میشه ادراک ملائم. این کتاب رو یک بار از این جهت که امریست مطابق طبعتون یا مخالف طبعتون ادراک میکنید، این میشه یه نوع ادراک. یه بار ادراک میکنید که برای این که ببینید سازندش مثلا چطوری ساخته، قد و قوارش چیه، این میشه یه نحوه دیگه. این دومی لذت نیست، اولی لذت، چون ادراک میکنید ملائم طبعتون رو، ادراک میکنید منافر طبعتون رو. اونی که ادراک ملائم و ادراک منافر، اون نوعی ادراکه، ولی ادراکیست که لذت حساب میشه. هر ادراکی رو ما لذت حساب نمی کنیم. ادراک منافی یا ادراک ملائم رو لذت حساب می کنیم، این لذت و علم حساب می کنیم. خب، اما توضیح ادراک عقلی، این لذت عقلی و علم عقلی. در قیامت گفته میشه که کسانی که مخالفت با خدا کردند و به جای این که کمال نفسانی رو تحصیل کنن، ضد کمال برای نفسشون تحصیل کردن و نفس رو آلوده کردن، گرفتار حسرت میشن و این حسرت آزارشون میده، دلشون رو رنج میده، روحشون رو آزرده میکنه. اینو ما میگیم علم عقلی. حسرت علمیش عقلی که بسیار درد آورتر از علم های حسی. ما گاهی علم های حسی رو تحمل میکنیم، ولی علم عقلی رو تحمل میکنیم. حسرت اگر قوی باشه طرف رو میکشه. خب، یکی از علام عقلی دیگه خجالته که بسیاری از ما، یعنی کسانی که نصیحت کردن، مبتلا میشن به خجالت، چون داریم که در قیامت خدا با انسان طوری حرف میزنه که انسان خدا رو در مقابل خودش حاضر میبینه، که انه او رو میبیند. خدا دیدنی نیست، ولی که انه او رو میبیند، یعنی الان خدا با ما حرف میزنه ولی ما نمیفهمیم. به وسیله رسولش حرفاشو با ما تبلیغ میکنه، ولی در قیامت چنان با ما حرف میزنه که ما رو حاضر میبینیم، نه که با شش میبینیم، یعنی حاضر میبینیم. همونطور که در مقابل یک انسان حاضر اگر معصیتی بکنیم، خلافی بکنیم، خجالت میکشیم، در مقابل او هم خجالت میکشیم. نه، خجالت خیلی قوی تر از خجالت در اینجا است. چون اولا اشتغالاتی که در اینجا داریم، قفلت هایی که در اونجا داریم، اونجا برداشته میشه، خجالت میشه، خجالت خالص. ثانیا مقابل کسی نیستیم که عظمتش پیش ما مدرکه، یعنی ملموس میشه عظمتش، لذا خجالتمون خیلی شدید میشه. این علم عقلیه. این علام عقلی رو خدا نداره. چرا؟ چون علم عقلی ادراک امر منافیه، امری که ناسازگار باشه با روح ما، و چیزی ناسازگار و منافی خدا نیست، هرچی هست خدا خلق کرده. خلق خدا که آزار دهنده به خدا نمیتونه بشه که، یاد خدا را اذیت کنه و علمی برای خدا درست کنه. پس آلام عقلی برای خدا نیست، اما لذت عقلی. لذت عقلی دقت میکنید گاهی از اوقات ما به خودمون و کمالاتی که تحصیل کردیم توجه میکنیم، لذت میبریم. مثلا یه مطلبی رو فهمیدیم، از فهم همون مطلب لذت میبریم، این لذت لذت عقلیه. یا متوجه میشیم که نفسمون دارای بعضی ملکات حسنه شده یا بعضی از علوم حق رو پیدا کرده، باز لذت میبریم. این میشه لذت عقلی که بازم از لذت‌های حسی قوی‌تره. حالا خدا ذاتش رو که بهترین جمال رو دارد، جمال بی نهایت است، کمال بی نهایت است، درک میکنه. ادراک کمال لذته، ادراک جمال لذته. اگر ادراک قوی باشد لذت قوی است، اگر مدرک جمیل باشد هر چقدر جمالش بیشتر باشه لذت قوی تره، هر چقدر کمالش بیشتر باشه لذت قوی تره. خدا خودش را ادراک می کند، به مدرک قوی ترین مدرک، ادراک قوی ترین ادراک، مدرک هم بالاترین کمال، خودش دیگه بهترین لذت رو می بره. اما ما در خدا تعبیر به لذت نمی کنیم، چون لذت رو در امور خفیفه و در امور جسمانی به کار بردیم، حاضر نمیشیم که در مورد خدا هم به کار ببریم. تعدباً، یعنی ادب اختزا میکنه که به خدا نگیم ملز، نگیم صاحب لذت، بلکه در مورد خدا میگیم مبتهج، میگیم خدا به ذات خودش ابتهاج دارد، یعنی ادراک این ذات برای خدا ابتهاج است، نه ابتهاج تولید میکند. چون ادراک از ازل بوده تا ابد هست، ابتهاج هم از ازل بوده تا ابد هست. اینطور نیست که ابتهاج برای خدا حادث بشه یا زمانی رفت بشه بعدم به وجود بیاد یا زمانی به طور کلی ظاهر بشه، نه، همونطور که ادراک ذات لذات از ازل بوده تا ابد هم هست، تغییری درش رخ نمیده، زوالی براش اتفاق نمیفته، همچنین لذت و ابتهاجی که از این ادراک، که همین ادراک ذات هست، او هم ازلی و ابدیست و تغییر نمیکنه، ظاهر نمیشه. پس برای خدا ابتهاج هست. اما آیا میتوانیم خدا رو ملز بنامیم؟ گفتیم نه، میتونیم اما نمیکنیم، زیرا ادب اختزا میکند که خدا رو ملز ننامیم. آیا میتوانیم خدا رو مبتهج بنامیم؟ میفرماد بله، اشکال دیگه نداره، چون ابتهاج در امور خصیصه به کار نرفته، در امور پست به کار نرفته، لذا اگر در مورد خدا به کارش ببریم خلاف ادب نیست. پس به خدا میگیم مبتهج، بلکه اجل و مبتهجن به ذاته، این عبارت ابن سیناست در نبت هشتم اشارات، اجل و مبتهجن به ذاته الاول تعالی. پس ابتهاج در مورد خدا بکنیم. خلاصه تا اینجا این چنی میگن، ملز رو به خدا نمیگیم، مستهز رو به خدا میگیم. متکلمینی که اجازه لذت و ابتهاج رو در مورد خدا میدن، اونا حتی نه تنها لفظ ملز رو بر خدا اطلاق نمی کنند، بلکه لفظ مبتهج را هم متوقف می کنند بر این مسئله که آیا اسماء الله توقیفی است یا نه، یعنی آیا اسماء خدا اطلاقشون موقوف بر اجازه از طریق شریعت هست یا نیست. کسانی که گفتن اسماء الله توقیفی است، یعنی موقوف است بر اجازه، میگن ما اطلاق مبتهج و اجازه نداریم، اطلاق نمی کنیم. همونطور که ملز رو تعبدوبن اطلاق نمی کنیم، مبتهج رو هم به خاطر نداشتن اجازه اطلاق نمی کنیم. ولی قبول داریم که ابتهاج هست، معنای ابتهاج هست، لفظ ابتهاج و اسم ابتهاج رو اطلاق نمی کنیم. اون کسانی که اسماء الله رو توقیفی نمی دونن، میگن اگر معنایی در خدا بود، اسم اون معنا و لفظ اون معنا رو می شود خدا اطلاق کرد، اونها لفظ مبتهج رو بر خدا اطلاق می کنن، اگرچه لفظ ملز رو اطلاق نمی کنن. پس در فلسفه ملز اطلاق نمی شه، مبتهج اطلاق می شه. در کلام ملوز اطلاق نمیشه، اطلاق مبتهج هم متوقف در این است که ما توقیفی نباشیم. اگر توقیفی بودیم مبتهج هم اطلاق نمی کنیم، همینطور که ملوز اطلاق نمی کنیم. این تمام بحث در لذت و علم بود. پس توجه کردید که لذت و علم حسی برای خدا نیست، علم عقلی هم برای خدا نیست، ولی لذت عقلی برای خدا هست. حالا آیا با وجود لذت عقلی میتونیم بر خدا ملز اطلاق کنیم؟ گفتیم نه. میتونیم مبتهج اطلاق کنیم؟ گفتیم فیه تفصیلون، ببینیم اسماء الله رو توقیفی میدونیم یا نمیتونیم. این خلاصه یه بس در این مسئله دیشتان. بله؟ علم عقلی چیه؟ از... چرا؟ چون ارشدم علم عقلی ادراک منافیست و چیزی نسبت به خدا منافی به حساب نمیاد، چون همه اشیاء رو خود خدا خلق کرده. هیچ چیزی منافی خدا نیست که تأثیر سو در خدا بذاره. هیچ موجودی نمیتونه در خدا اثر بذاره تا چه برسه به اثر سو بذاره. لذت هم همینطور، لذت هم خدا از خلق لذت نمیبره. اینطور نیست که خلق در اون لذت بذاره، لذت ایجاد کنه. خدا از تعقل خودش لذت میبره و خلق را هم چون فعل خودش هست و فعل خودش منشأ کمالی در خودش دارد لذت میبره. یعنی چون با قدرتش خلق شده، چون این خلق از او ساده شده، همه چی مربوط به خودش میشه، ولی از خلق مستقیما لذتی نمیبره. اون غضب و رحمت اون لذت نیست. تو خدا راضی میشود یا غضب میکنه یه بحث دیگه است. رضایت و غضب الان مورد بحث ما نیست، لذت و الان مورد بحث ماست. رضایت و غضب اصلا مربوط به فعله. او حادث میشه، زائل میشه، عامل خارجی میتونه داشته باشه. بحثش انشاءالله بعدا خواهد آمد. الان بحث ما در الان و لذت، اینه با غضب و رضایت خلط نکنیم. اون جداست، این جداست. لذت حتی جز صفتش مربوط به ذاته، اولا با خدا هست و چیزی درش تغییر ایجاد نمی کنه، در حالی که غضب و رحمت و رضایت و چیزهایی اصلا عوض بدل می کنه. اونم همینطور، اینا چیزهای دیگه است. ما الان فقط لذت و علم رو بحث می کنیم، چیزهای دیگه رو قاطی نکنیم. کنیم نخیر کراهت هم غیر از علم، کراهت هم غیر از علمه، کراهت هم در مقابل اراده است. و خود کراهت اگر در مقام فعل باشه یه جور دیگه معنی میشه، اینا باید بعدا معنا بشه. فعلا همین علم و لذتی که عرض میکنن معنیش توجه بکنید، کراهت و چیزای دیگه معنیش بعدا میاد انشاءالله. مسئله 18 هم در استحاله علم و لذت بر خدای متعال است. قال مصنف و العلمه، این ولی علم هم نفی بر اون زایده، یعنی وجوب و وجود نفی علم هم می کند. چون ولی علم مطلقا، علم رو نفی می کنیم مطلقا، چه عقلی چه حسی. و لذت، لذت رو هم نفی می کنیم، منتها لذت مزاجی، یعنی لذت حسی، لذتی که تابع اعتدال مزاج است، نه لذت عقلی که به مزاج ارتباط نداره، اون رو نفی نمی کنید. دقت می کنید مصنف با این بیان داره روشن می کنه که من لذت عقلی رو برای خدا قائلم، لذت مزاجی رو قائل نیستم. علم رو مطلقا نفی می کنم، اما لذت رو بخش مزاجیش رو نفی می کنم، عقلیش رو نفی نمی کنم. ها زائد زن عطفون علا زائد، زیرا وجوب وجود مستلزم نفی لذت و علم است. اگر خدا واجب الوجود است، لذت و علم رو ندارن. چرا؟ چون لذت و علم همون چیزی گفتیم بخشیش مربوط به جسم است و خدایی که واجب الوجود است جسم نیست. اگر جسم نیست این بخش لذت و علم رو نداره. بخشیش هم مربوط به منافی واجب الوجود با چیزی منافی نیست، یعنی چیزی قدرت نداره که در مقابل خدا منافی به حساب بیاد و اثرش نی در خدا بذاره تا منافی قرار داده میشه. به این جهت علم عقلی هم رفت میشه، میمونه لذت حسی که منافاتی با وجود و وجود نداره، اون برای خدا سوالته. و علم که لذت و علم قد یکونان من تبابع المزاج، گاهی از تبابع مزاجن، یعنی لذت عقلی و علم لذت حسی و علم حسی، این دو تا از تبابع مزاجن که حالا به تعبیری اسمش میذاریم علم مزاجی یا لذت مزاجیه. فعلا لذت از تبابع اعتدال مزاج است و علم از تبابع سوء مزاج است. همه اینا توضیح داده شد. اگه سوء مزاج باشه یه ادراکی به ما دست میده که اون ادراک اسمش میذاریم علم. اگر اعتدال مزاج باشه یه ادراکی برای ما حاصل میشه که اسم اون ادراک میذاریم لذت. و هازان المعنیان، این یه مقدمه. مقدمه اول این بود که لذت حسی تابع اعتدال مزاج است، علم حسی تابع سوء مزاج است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هازان المعنیان، اعتدال مزاج یا سوء مزاج، انما یصحان فی حق الاجسام، درباره اجسام صحیحن. نتیجه میگیریم پس لذت حسیه و علم حسی هم درباره اجسام صادقن. این رو، این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم که علم حسی و لذت حسی مربوطن به جسم و مقدمه بعدی خدا جسم نیست. نتیجه میگیریم پس علم حسی و لذت حسی یا به تعبیر دیگر علم مزاجی و لذت مزاجی نداره. دقت کنیم با یک قیاس مرکب مطلب رو ثابت کردیم. وقت ثبت به وجوب الوجود، ثابت شده از طریق وجوب وجود که خدا محال است که جسم باشد. فینتفیان عنه، پس لذت و علم حسی از خدا منتفی می شوند. این فینتفیان عنه نتیجه قیاس دومه. پس قیاس به صورت قیاس مرکب درست شد. یک قیاس آوردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه شو مقدمه قرار دادیم برای قیاس بعدی، نتیجه دوم رو گرفتیم. نتیجه دوم نتیجه نهایی است که همون مطلوب ماست، نفی لذت حسی و علم حسی از خدا. دیگه نه لازم نیست تکرار کنم قیاس مرکب رو، هرچی ازم توضیح بده. تا اینجا لذت و علم حسی نفی شدند، حالا میخوام علم عقلی رو هم نفی کنم. وقد یعنا بالعلم، گاهی قصد می شود به علم ادراک منافی و به لذت ادراک ملائم. نه ادراک منافی که جسم باشد، منافی مزاج باشد، نه ادراک ملائم که ملائم مزاج باشد، اون میشه لذت حسی و علم حسی، بلکه ادراک منافی و ملائم با ذات که میشه اون وقت عقلی. فالعلم به هذا المعنى منفی عنه، علم به این معنی هم از خدا نفی میشه. خدا علم عقلی هم یعنی منافی با ذاتش نداره، زیرا واجب الوجود لا منافی له، اصلا چیزی که با او بتواند منافی باشه نداره. همه چیزها محبوب او هستن که خلقش میکرده و هیچی منافی نیست در اون تأثیر بذاره. حتی معصیت‌های ما، معصیت‌های ما در اون تأثیر سو نمیزنه، منافی یا منافر نیست. بله به لحاظ شرعی خدا این معاصی رو نمیخواد، کراهت داره، ولی به لحاظ تکوینی این معصیت‌ها هیچ اثری در اون نمیذاره تا او را دردمند کند، متعلم با الف کند. و اما لذت به هذا المعنا، لذت به این معنا که ادراک الملائم باشد، اونم ملائم بازار، فقط اتفق العوائل این قدما، اتفاق دارن بر ثبوت این لذت لله تعالی. قدما متفقن که لذت برای خدا هست. دلیلشون چیه؟ لذت عقلی هست میکنن. لأنه مدرکن لأکمل الموجودات، چون خدا اکمل موجودات رو داره درک میکنه. اکمل موجودات چیه؟ یعنی ذات او، خودش رو داره درک میکنه، از ازل داره درک میکنه. هیچ وقت این ادراک تغییر نمیکنه، زائل نمیشه. پس اون ادراک ملائم همیشه هست. ادراک ما لاین لذت عقلی است، پس لذت عقلی همیشه هست. لنهو مدرکون لعکمل این موضوع داد انیزاکی انیزاکهو فیکون ملتزم به، یعنی ملتز است به ادراک اکمل این موضوع داد، یا ملتز است به خودش، هر دست است. و مصنف این قول قدم است و مصنف رحمه الله گویا ارتضا هازل قول، یعنی قول قدم ها رو پسندیده. متنش رو دقت کردید همینطور بود، علم رو مطلقا نفی کرد، لذت رو مزاجیش رو نفی کرد، مفهومش اینه که غیر مزاجیش حاصله، یعنی عقلیش حاصله. و همینم که مصنف پذیرفته مذهب ابن نوبخت و غیر ابن نوبخت از متکلمینه، الا این که اطلاق ملتف بر خدا استدعا می کند اذن شرعی رو در صورتی که ما اسم الله رو توقیفی بدونیم. البته فلاسفه اطلاق ملتف رو بر خدا اجازه نمی دن، با این که اسم الله رو توقیفی نمی دونن، با وجود این اطلاق ملتف رو بر خدا اجازه نمی دن، اصلا تعدبن خودشون می دن به خاطر این که این لفظ در امور پست به کار رفته، ما در باره خدا به کارش نمی بنیم. اما مبتهج را اجازه میدن. ایشون مطلقا چه مستقف چه مبتهج استدعا دارن اذن شرعی رو، چون متکلمه و اسماء الله توقیفی میدونه، میگه اذن شرعی باید باشه. اصل معنا حاصله، یعنی لذت عقلی برای خدا هست، اما اطلاق این لفظ آیا مجاز هست یا مجاز نیست، باید ببینیم شریعت اجازه داده یا نه. شریعت اطلاق لفظ ملتز بر خدا نکرده، اطلاق مبتهج هم ظاهرا نکرده. لذا بالله به نظر متکلم، اون هم متکلمی که اسماء الله رو توقیفی میدونه، اطلاق ملتز و مبتهج بر خدا جایز نیست، ولو خدا ملتز به لذت عقلی و مبتهج به ارتحاج عقلی هست. اینم مسئله 18 هم بود، تموم شد. مسئله 19 هم رو انشاءالله میداریم برای جلسه بعد.
داریم چیزی که از این صدا رو برای لذت عقلی ندانیم، چون اینکه تمام که این حقیقت
بله بله
بود، یعنی تمام رو داریم
بله بعضی ها برای که اوائلشون بفرماد، یعنی این قدم ها اتفاق داره، ولی کسانی هم اصلا که خدا رو در لذت عقلی نمی کنن، میگن این که قبول ندارن دیگه لذت عقلی رو نقص می دونن، نه تنها اسم لذت رو بر خدا اطلاق نمی کنن. بعضی ها هستن که اصلا لذت منحصر در حسی میدونن، اصلا لذت عقلی قائل نیست. بعضی ها لذت عقلی رو قائلن ولی امر ضعیفتر از لذت حسی میدونن، لذا برای خدا اجازه نمیدن. بعضی ها لذت حسی رو قوی میدونن اما برای خدا قائل نمیشن، به خاطر اینکه میگن این اصلا شأن خدا نیست که لذت بشنه. فلاسفه میگن نه، لذت همین ادراکه، ادراک کمال خودش لذته، همین ادراک رو ما میگیم لذت، این که اشکال نداره خدا ادراک خودشی که داره. بیا الله بالاخره اختلاف در همین مسئله هست.
انشاءالله برای جلسه آینده.